بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم بر تعلق زکات سه تا شرط لازمه، غیر از شرایط دیگر مانند عقل و بلوغ. و اول باید مالک باشد، این را خواندیم. دوم که ناقص ماند، مالکیتش تام باشد، ناقص نباشد. مرحوم محقق برای این دوم دو تا مثال زده، هر دو مثال مورد خدشه است. یک مثال میگه در جایی که شما عرض کردم مورد هبه قرار بگیرید، پدر بزرگ شما برای شما فرض کنید 5 تا سکه هبه کرد، اما هرز قبض نداده، میفرد بگه بر شما زکات واجب نیست. چرا؟ چون ملکیتتون تام نیست. مثال دوم زد وصیت. فرض کنید یک نفر وصیت کرده است که بعد از من این 5 سکه را بدید به این آقا، تا نمرده است و طرف نداده ان بر شما زکاتی نیست. عرض کردیم هر دو مثال اشکال دارد، اما مثال اول هبه هست. در هبه قبض جزء، در هبه قبض جزء آشمامزه نوارا دخته نمیگه حال. عرض کردم در هبه قبض جزء مملکاته، تا ندهد اصلا طرف مالک نمی شود، نه اینکه مالک شده است مالکیتش ناقصه. همچنین در وصیت مادامی که طرف نمیرد من که مالک نمی شود. بنابراین این دوتا داخل تحت شرط اول، داخل تحت شرط دوم نیست، که شرط که ملکیت باشد اما ناقص نخی، اصلا ملکیتی نیست. من یه مثالی زدم، این مثال را مطرح کنیم. اون کدام رهنه؟ 5 تومن سکه دارم که عرض کنم خدمتتون که برش سال بگذرد بر زکات تعلق میگیرد، بیشتر و کمتر. حالا آمدم قالی خریدم، این 5 سکه را پیش شما گرو گذاشتم. آیا سال گذشت بر آدم راهن زکات واجب هست یا واجب نیست؟ در اینجا مرحوم شیخ اعلی الله مقامه کلامی دارد، شیخ طوسی. کلام شیخ طوسی را میخونیم ببینیم. میفرماید اگر آمد کسی چیزی را که زکات بر آن تعلق میگیرد پیش طرف رهن گذاشت، سالم گذشت، هنوز این مافیه زکات را از رهن بیرون نیاورده، میفرماید که زکات بر این تعلق میگیرد. چرا؟ از دو حالت خالی نیست، یا این آدم مال دیگر دارد یا ندارد. اگر مال دیگر دارد، خب بده بابا جونم، عرض کردم قرضت را بده، سکه را بگیر و عرض کردم زکات مردم را بده. و اگر میگد مال دیگر ندارد، مؤثر هست، میگد حق فقیر متقدم است، حق فقیر متعلق میشود بر عین، دنبالش بگید، و حق مرتهن منتقل می شود به ذمه راهن. بگد فقیر متعلق می شود به عین، اما حق مرتهن می رود ذمه راهن. ما اینجا این حرف شیخ را قبول نداریم، هر دو متعلق به عینه. همین طوری که حق فقیر در عینه، هاکذا حق مرتهن هم مال عینه. بنابراین فرمایش شیخ زیدش دارای اشکاله، میگد اگر دارد خب بده زکات این چیزم بده، اگر فقیر هستید حق زکات حق فقیر متعلق بر عینه، حق مرتهن متعلق به ذمه است. بگیم دومی درست نیست. بعد شیخ اعلی الله مقامه در جای دیگر عبارتی دارد. انسان اول خیال میکند که تناقض داره با این فتوا، ولی اگر دقت کنیم تناقض نداره. اون کدومه؟ میگد اگر من 1000 درهمی دارم، 1000 درهم از کسی قرض میگیرم، 1000 درهم، 1000 درهم دیگر را پیشش رهن بگذارم. آشبامزه میگد این معامله مولا نصرالدینیه. عرض کنم 1000 درهم میگیرم، دو مرتبه 1000 درهم، نه، درهم ها ممکنه فرق کند، سکه ها فرق کند، بعضی از سکه ها مورد لزومشه، ولذا اونی که پیشش هست فعلا مصرف نداره، اون را رهن بگذارد. میاد از اون چیزی را میگیرد که دارای مصرفه. شیخ بفرماید که اونی که تحت یدشه زکات بر این تعلق میگیره. شاید خیال کنیم که این فتوا با فتوای قبلی مخالفه، اما مخالف نیست. چرا؟ چرا؟ اونی که گفت که تعلق نمیگیرد اندل مرتهن را میگه. اینجا میگه تعلق میگیرد اونی که اندل راهنه. تا اینجا النقالو که بقال نقل اقوال کردیم ما. بالاخره آیا چیزی که رهن باشد پیش مرتهن، عرض کنم یا پیش خود راهن هم باشد، این زکات تعلق میگیرد یا نه؟ بنده معتقدم تعلق نمیگیرد. چرا؟ لشرط ثالث. شرط ثالث کدومه؟ مالکیت هست. لشرط ثانی مالکیت هست، اما مالکیت تامه نیست. چرا؟ دست مرتهن بند شده. من اگر کم و زیاد کنم فورا میبرد به اجرا میگذارد و عین مرهونه را میفروشه. مالکیت من مالکیت 100% نیست، یه مالکیت به اصطلاح عرض کنم خیلی پفکیه. توجه کردی؟ دو جور مالکیت داریم، یه مالکیت صلب داریم، یه مالکیت پفکی. این پفکیه. من اگر کم زیاد کنم فوراً مرتهن اجنه را میبرد در اجرا میفروشد و کار تمام میکنه. بنابراین ظاهراً تعلق نمیگیرد. اللهم شما بگید بهتره چنین بگیم. اگر من قدرت بر انفکاک ندارم، قدرت بر فک ندارم، ممکنه بگیم تعلق نمیگیره. اما اگر قدرت بر فک داشته باشم، ثروتی دیگری داشته باشم، میتونم این رهن را از رهن بیرون بیارم، بعید نیست که بگیم در اینجا تعلق میگیرد. یا بگیم لا یتعلق مطلقا، یا بگیم لا یتعلق اذا کان للراهن مال آخر یستطیع معه فکرن. تم مر کلام فی الشرط الثانی. حالا بیارید عبارت ها را بخونیم ببینیم. اقول صفحه چند بود؟ 405. اقول ها را عرض کنم خدمتتون که اقول رد بشیم. وسط والاولا ان یمثل، وسط والاولا ان یمثل به نصاب المرهون. سکه باشد اما حد نصاب، گندم باشد حد نصاب. البته گندم که نمیشه، گندم باید موقع تعلق حبه. اذا کان بید راهن، این قید را سوال میکنم، چرا میگد اذا کان بید راهن تا شرط سوم حاصل باشه؟ شرط سوم تصرف بتونه بکنه، و الا اگر تسل مرتهن باشد شرط سوم نیست. اذا کان بید راهن، فإن تألق حق المرتهن بالأيد المرهونة بسبب أدب كون الملكية تامة، إذ لو لم يفي الراهن بأداء الدين فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه حقه. توضيح ذلك، اختلفت كلمة الفقهاء في تألق الزكاة بالأيد المرهونة إذا حال الهو. مثال همون سكر بزنم بهتره، يا قاب گوسفندی که حال الهو، فمن قائل بتألق الزكاة مطلقا ومن قائل بعدم تألقها كذلك ومن مفصل بين التمكن من الفك كما مفتم فتتألق وغير المتمكن فلا تتألق والكل محتمل. قال الشيخ، ومتى شيخ در اینجا میگد یجب، عرض کردم خدمتون که قال الشيخ ومتى ره میگد لا یجب، قال الشيخ ومتى رهن قبل ان تجب فيه الزکات، سکه دارم سال نگذشته جلو گذاشتم در مقابل قالی که خریدم، ثم حال الهول و هو رهنون، اینجا میگد وجبت الزکات و این کان رهنن، چرا؟ لأن ملکه حاصل. دیگه توجه نمی کند بین ملک و بین ملکیت تامه. ثم ينظر فی فإن کان للراهن مال سوا، که آسانه، کان اخراج الزکاته فیه از المال و این کان مؤسرن، اینجا میگد حق فقیر مقدم از بر حق مرتهن، فقط تعلق بالمال حق المساکین یؤخذ منه، چرا؟ میگد حق مرتهن میره به ذمه راهن، لأن حق المرتهن فی الذمه بدلالت انه ان هلك المال رجع، اگر ابن مرهون هلاک شد رجع المرتهن الى الراهن بماله و هو صریح در چه فی وجوب تعلقها مطلقا، لیکن فرمایشش درست نیست که اگر حق مرتهن برود به ذمه حق فقیر برود به عین، لیکن قوله بان حق المرتهن فی الذمه غیر تام، بل حقه محصور. ولذا ما در کتاب رهن گفتیم اگر عین مرهونه را سیل برد دیگه جناب راهن ضامن نیست دیگه، توجه کردید؟ بخلاف که شیخ میگد اگر سیل برد حق مرتهن میشود به ذمه راهن، نه، حق شما در همین قالی بود، محصول در این قالی. بنابراین فرقی بین مسکین و بین جناب مرتهن نیست، لیکن قوله بان حق المرتهن فی الذمه غیر تام، بل حقه محصول فی العین المرهونه ما دام موجودا. نعم لو هلک یرجع الی ذمه الراهن، این علی وجهنه. هلکه مثلا هلکه ارز کنم خدمتون که مرگی باشد، و الا اگر دوز ببرد اونم در اختیار خود مرتهن باشد، چرا ضامن بشود؟ به چه دلیل که اگر آمدیم عین مرهون هلاک شد راهن ضامنه؟ جناب راهن قولی که داده بود بابا جانم حق شما در همین عین است، هست بگیر، حالا هلاک شد به من چه؟ دلیل بر این که باید راهن دو مرتبه جورش را بکشد، این احتیاج به مطالعه داره. ببینید
در صورت
افراد
و تفریق هم ضامن نیست؟
اگر اعتراف کند بله، تلف بشود. زلزله آمد، عرض کردم خدمت که سیل آمد قاب را برد، سیل آمد و قالی را برد، حالا من دو مرتبه باید پول بدهم، البته کتاب رهن را فعلا نخوندیم ببینیم. الا ان حقه من اول الامر على ذمه الراهن، این را من علا ترددین قبول کنید، فعلا من جازم بر این مسئله نیستم که اگر عین مرهون طرف شد راهن دو مرتبه باید چیزی دیگر بدهد. این را امشب آقایان عروه را یا تحلیل را ببینید که مسئله چگونه است. ولکنه قد افتا فی الخلاف به عدم تعلق، اینم که گفتم این هم ظاهریه. در خلاف که میگد بر اینکه تعلق نمیگیرد، با اونی که عرض کنم خدمت که پیش راهنه چیزه، پیشه عرض کنم خدمتون که ببینید، ولکنه قد افتا فی الخلاف به عدم تعلق، قال اذا کان له الفن فاستقرز الفن غیرها. البته این با معامله صفحه نیست، گاهی سکه ها فرق میکنه. و رهن هازه عند المقرض فانه یلزمه زکات الالف التی فی یده اذا حال الهور. این عدم غلط آقا، ولکنه افتا فی الخلاف به تعلق مطلقا، عدم را قدم بزنید، ولکنه افتا فی الخلاف به تعلق مطلقا. قال اذا کان له الفن فاستقرز الفن غیرها و رهن هازه عند المقرض فانه یلزمه زکات الالف التی فی یده اذا حال الهول علیه دون الالف التی هی رهنون. این به ظاهره، اما در واقع اصلا اختلاف نیست. اونی که میگد زکاتش بدهد، اونی که دستش هست توجه کردید قرض کرده است، قرض کرده است، اما اونی که پیش مرتهن هست، اون عرض کنم تعلق نمیگیره. عبارت ها تعارض نداره. من موقع نوشتن خیال میکردم که تعارض هست. بله بله، مالک میشم دیگه، قرض گرفتم مالک، من اگر چیزی را قرض گرفتم مالک میشم دیگه. ولی اگر دوز برد، دوز برد مانه کیه؟ از مقترضی، از مقرض. قرض بین العبارتین تعارض نیست. موقع نوشتن من تعارض فکر کردم، امروز که مطالعه میکردم میبینم تعارض نیست. بله عدم باشه، به عدم تعلق بد، به عدم تعلق، چون میگه به عدم تعلق باشد همانو که پیش راهن هست، پیش مرتهن هست. پس به عدم را دست نذارید، به شرط این که بگیم پیش مرتهن. در هر حال از این مسئله بگذاریم. الشرط الثالث، الشرط الثالث، شرط اول مالکیت شد، شرط دوم مالکیت تامه شد. مثالی که ما فقط جستیم همون مثال رهن است و ما معتقد شدیم که در عین مرهونه زکات نیست، به شرط اینکه طرف مؤثر باشد، و الا اگر غنی باشد بعید نیست که بگیم عین مرهونه هم زکات داره. از شرط ثالث اون این است که این آدم متمکن از تصرف باشه. ولیزا در آنجا می گفتیم که عین مرهونه در اختیار راهن باشد تا این شرط سوم حاصل باشه. امکان تصرف دو جوره، یه امکان تصرف عقلانی داریم، یه امکان تصرف شرعی داریم. عقلانی را مثال بزنید. امکان تصرف عقلانی نباشد، زکات را دوز بود، توجه کردیم، سکه داشتیم در کیسه دوز بود، یا گمش کردم، یا دفن کردم، حالا میرم هر چی میگردم پیدا نمی کنم. و سابقا بانک نبود که مردم ببرن در بانک بگذارن، میرفتن اموال خودشون را آقای قدرتی زیر خاک میکردن. عدم امکان تصرف جنبه عقلانی دارد. گاهی از اوقات دخی عدم تمکن، عدم تمکن شرعیه. تمام عبارات علما ناظر به اولیه، عدم تمکن عقلن، عقلن نتواند تصرف کنه، امکان تصرف نباشه. روایاتی که خواهم خواند همه اش مطلوب است به جایی که تمکن عقلی نداریم، ولی فقهای ما آمدن عدم تمکن شرعی را هم بران ملحق کردم. تمکن عادی دارم اما شرعن نمیتونم. فرض کنید که منظور صدقه هست، منظور صدقه، آیا این مانع هست یا مانع نیست؟ ما باید ببینیم اولا این شرط در کلمات فقها ها هست یا نیست، ثانیاً روایاتی که ناظر هست ناظر به کدوم قسمه، عدم تمکن عقلی یا عدم تمکن شرعی. ثالثاً اگر بگیم عدم تمکن عقلی، ممکنه بگیم الغاء خصوصیت کنه. ما با آقای خمینی اختلاف داشتیم، ما میگفتیم الغاء خصوصیت، ایشون را با قاف هم مینوشت و هم تکلم میکرد، میگفت القاء الخصوصیت، خصوصیت را القا کنیم، بیندازیم. الا اجهان، آیا میتونیم القاء خصوصیت یا القاء خصوصیت کنیم؟ حتی عدم تمکن شرعی را هم مثل عدم تمکن عقلی بگیریم. آقایان باید عبارات علما را دیشب نگاه کرده باشند. اگر نگاه میکردی من دیگه نمیخوندم، ولی میدونم مطالعه نشده، عبارت ها را بخونیم ببینیم. هازاه و شرط و سالس غیر شرطین المتقدم ذکرهما فی القاعدت سابقه. پیدا کردیم؟ لأنها اون سابقه ترکزو علا وجود الملکیت تامه فیخ فیخرجو مالا یملک اولا و ما لوکانت الملکیت ناقصه بس این مرهونه. و اما هاز الشرط فقد فرغنا عن وجود الملکیت تامه انما الکلام فی شرطیت تمکن من التصرف. یقول المحقق و تمکن من التصرف فی النصاب معتبر فی الاجناس کلها. و قال فی المعتبر و تمکن من التصرف فی المال شرط الزکاة. فرتب علیه چهار مورد: یک، لا تجب فی المغصوب، نه بر قاصب ها، بر مالک. مالک دیگه نمیتوند عرض کنم تصرف کند، مالش را قصب کردم. ولا فی المال واقع، کیسه داشتم گم شد. ولا فی الموروث، اما هنوز تحت تصرف وارث نیامده. ولا چهار فی ما سقط فی البحر، تو دریا افتاده که میتوند از دریا برود پیدا کند. حتی یعود الى مالکه فیستقبل به الهول، هر موقع گیرش آمد از همان زمان مبدع شروع میشود. سه سال از گم شده، امروز که پیدا کردم اول سال امروزه. ثم قال به و قال به ابو حنیفه و الشافعی، ولی الشافعی فیه قولان، شو گفته لأنه مالان مملوکن، معلوم میشه به همان شرط اول دوم معتقده، به شرط سوم معتقد نیست. فقد سبق المحقق في هذا الشعب، سبق فاعل كثير من الفقهاء، نذكر منهم ما يلي. قال الشيخ: من كان له، من حقش بود که اول مقنعه را بیارن، مقنعه مال مفیده، بعد حالا شیخ را آوردیم. من کان له مال، مال دراهم او دنان، فغصبت او سرقت او جحدت او قرقت او دفن فی موضع ثم نسیها و حال علیه الحول، فلا خلاف ان له لا يجب عليه الزكاه منها. وبه قال ابو حنيفه الى اخر. دو تون تون میخونیم. دو وقال في المقنع مفيد: لا زكاه على مال غائب عن صاحبه اذا عدم التمكن من التصرف فيه والوصول اليه. سه وقال في النهايه، نهایه هم تکرار همونه، لا زکات علا مال غائب الا اذا کان صاحبه متمکنا منه فی اگ وقت انشاء. البته من مالم تهرانه، موقع هر موقع بخوام این غائب نیست، غائبی که انسان نکند به اون دسترسی پیدا کند. فا این کان متمکنا منه لزمت و زکات. و من ورث مالا ولا يصل اليه الا بعد ان يحول عليه حول او احوال فليس عليه زكاه مگر روزی که تو مشتش بیاد، ان يصل اليه و يحول عليه حول. و قال في المحذب، محذب بارکیه ابن براج، ما به تاریخ ذکر میکنیم، حقش بود من از صدوقم نقل کرده باشم، صدوق بر این حال: من ورث مالا ولم یصل الیه ولا یتمکن من التصرف فیه الا بعد الحول لم یلزمه زکاته. بقیه را آقایان ببینید، قنیه را دیگه نمیخونیم، تکراره. قنیه مال کیه؟ ابن زهره است. آقایان، آدم ریاضیدان جدور زد برای چی آقا؟ حفظه. من یه پسر خالی داشتم ریاضیدان بود، میگفت که من شبم که خواب میبینم در شاب در خوابم اکسس به اکرک را در خواب میبینم، بس که من ریاضیات درس گفتم در کلاس ها. باید اینها تو مشت انسان باشد. محذب مال ابن براجه، قنیه مال ابن زهره حلبیست، سرائر ابن ادریسه، اصباح الشیعه، اصباح الشیعه مالکیه، باید اصباح الشیعه قدرتی بگن، اصباح الشیعه مورد اختلافه. حالا من نمیگم خودتون پیدا کنید، ما چاپ کردم و منم مقدمه نوشتم. الجامع الشرایع مالکیه، الجامع الشرایع مال پسر عموی مرحوم محققه، الجامع الشرایع اون هم مال اوست. همه اینها را آقایان ببینید، عباراتشون یکسانه، همشون اصرار دارن بر اینکه مالک باید تمکن عقلی داشته باشد، تکوینی. فقهای ما مثل عروه و وسیله و اینها میخوان توسعه بدن. حالا ببینید تا اینجا و بذاره کن دو سطر آخر ببینید: یعلم ان ادعا الاجماع الا انوال مطلق تمکن عقلن او شرعن لیست آم. عقلش درسته اما شرعش نیست. هیچ در این عبارات ما غیر متمکن شرعی را نداشتیم. خب تا اینجا اقوال را ما خوندیم، باید روایات را بخوانیم. ظاهرا 9 تا روایت داریم، ببینیم آیا از روایات فقط تمکن عقلی شرطه یا علاوه بر تمکن عقلی تمکن شرعی هم شرطه. 9 تا روایت داریم. روایت اول را بعد میخونم. در این سند صدیر ابن حکیم هست. ممکنه آقایون بگن این روایت ضعیفه چون در سندش صدیر آمده و حال اینکه مشایخ از این صدیر نقل کردن، جایی که مشایخ بیان از یه نفر نقل کنن حاکی گزان است که این آدم مورد اعتماده. بنابراین روایت روایت ضعیفی نیست. یک من چون نشنیدم ولی اجازه بدید. قانون کلیست اگر مشایخ از یه نفر نقل روایت کنن، اگر یکی دوتا نقل کنن این دلالت بر وثاقت نیست، اما اگر مشایخ بیان از یه نفر 1000 روایت نقل کنن، 500 روایت نقل کنن، معلوم میشود این طرف ثقه هست و الا از کنم خدمتون که بیهوده کار است که بیان 500 روایت از یه نفر نقل کنن که قابل اعتماد نیست. مبنای ما اینه نقل مشایخ از یک نفر ازا کان قلیلن بگید لایدل علی وساقه، اما ازا کان کثیرن یدل علی وساقه. و این کثیره صحیح عن ابن رزین عن صدیر ابن حکیم یا حک السیرفی الذي قد روى الكشفي في مدحه و قدحه روایات غیر ان في نقل الاجلاء عنه دلال على وساقته حيث نقل عنه ابن مسکان. مرحوم بروجرد مسکان میخوند و ما نفهمیدیم که چرا ایشون مسکان میخوند. عبدالله ابن مسکان اصحاب اجماع. فضالت ابن ایوب الحسن ابن محبوب روایت اینه قلت لأبی جعفر ما تقول فی رجل کان له مال، بانک نبود که فانطلق به فدفنه فی موضع، یه جای باغچه‌اش رفت خاک کرد یا پشت کوه میرفتن خاک میکردن زیر خاک. فلما حال علیه الحول ذهب لیخرجه من موضعه، کلاب الاغره بوده، فاحتفر الموضع الذي ظن ان المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك 3 سنين، 3 سال نشست و عزاداری کرد. ثم انه احتفر الموضع الذي في جوانبه، چند متر اون طرف تر را یه مرتبه، فوقع على المال بعینه، چشمش روشن شد. چطور روشن شد؟ طلاها و نقره ها را دید و صفرا اون فاق اون لونه ها تسر ناظرین. حضرت میگه زکات همین امسال را بده و حالی که 3 سال گذشته یه زکات امسال بده. من معتقدم حتی امسالم که حضرت گفته اون هم از باب استحبابه، اون هم نداره، اصلا این زکات نداره. 3 سال است که این آدم جسته و پیدا نکرده، توکلی نداشته. شرع مقدس میگد من شرائط تکریفه ات تمکن، این 1 سال استحبابه. ممکنه شما بگید این از کجا میگید؟ به دلالت روایت دوم. روایت دوم هم همینه ولی اونجا ندارد که زکات 1 سال رو بدهد، اصلا میگه زکات برش لازم نیست. روایت دوم ببینید، موثقت و اسحاق ابن عمار سألت ابا ابراهیم عن الرجل یکون له الولد فیذهب بعض ولده فلا یدری اینه هوه. علی رجل یکون له الولد فیغیب بعض ولده فلا یدری اینه هوه و ما تر رجل کیف یسنع به میراث الغائب من ابی، اون پسر غائب. قال یعزل حتی یجی قلت فألا ماله زكاة؟ قال لا حتى يجيء به. قلت فإذا جاء أزكيه؟ قال لا حتى يك سالم لازم نیست حتى يهول عليه الهول. این بچه گرفته و در ارکیم خدمتون که در آلمان و امریکا قائب شده و حالا که آمده حتی زکات همون سال هم برش واجب نیست. بقیه روایات را آقایون بخونید. ضمناً امشب کتاب رهن را ببینید که اگر عین مرهونه تلف شد راهن باید جبران بکند یا نه. مطالعه کنید، مباحثه کنیم انشاءالله.